امروز شنبه 16 اسفند ماه 1399 با افتی 8155 واحدی به عدد 1,169,000 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن نیز با 329 واحد افت به عدد 430,935 واحد رسید.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
زدنه از اون نکاتیه که اگر که ما توجه داشته باشیم بهش و نترسیم از این تغییر، بریم دنبال کار جدید، حتما حتی اگه ما 3 بار هم شکست بخوریم بالاخره ما رو به موفقیت می‌رسونه.
همیشه همه چی رو در حد کمالش می‌خواد.
مشاوره مدیریت در زمینه سیستم های مدیریت
اونطوریه که ابزار خیلی خیلی کلیدی و کارآمد در تأسیس و توسعه تاسیسات.
زن و اقتصاد. برنامه از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی سلام. درود به شما همیهنان گرامی، همراه شما هستیم و این افتخار رو داریم تا باز هم با برنامه زن و اقتصاد در خدمت لحظه‌های ارزشمند شما گرامیان باشیم. همراه ما باشین تا پایان برنامه. اگر به موضوعاتی از قبیل کارآفرینی و کسب و کار علاقه‌مند هستین و اگر دوست دارین با افراد موفق و کارآفرین آشنا بشین، این برنامه رو درست انتخاب کردین، چون برنامه زن و اقتصاد مصاحبه می‌کنه با بانوان موفق کارآفرین در کشورمون ایران. در زندگی این که کسی هرگز سقوط نکنه افتخار نیست، بلکه دوباره ایستادن بعد از هر سقوطی افتخار آمیزه. اگر علاقمند هستین که یک سمبول بشین، یک نمونه بشین، یک قهرمان بشین در زندگیتون، این رو بدونین که غلبه بر مشکلات از انسان یک قهرمان می‌سازه. پس قهرمان زندگی خودتون باشین. هر کدوم از مهمانان گرانقدر که ما دعوت میکنیم در برنامه زن و اقتصاد شرکت میکنن، باشون گفتگو میکنیم، به نوعی قهرمان هستن در زندگی خودشون و حالا با توجه به راهی که پیمودند موفقیت‌هایی رو کسب کردند. مهمان این هفته ما و این برنامه ما خانم مهندس مریم حسینی هستند، مدیر طرح‌ها و پروژه یک شرکت خدمات مشاوره‌ای و کارآفرین در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار. خانم حسینی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون زن و اقتصاد.
سلام، خسته نباشید. میگم
سلامت باشین. تشکر می‌کنم که دعوت برنامه زن و اقتصاد رو پذیرفتین. خیلی خوشحالیم که شما رو میبینیم و امروز باز هم با یک بانوی موفق در کشور خوبمون ایران آشنا میشیم. خانم حسینی، معرفیتون کردم به عنوان کارآفرین در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار. امروز میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، اما قبل از این که بیایم به سراغ حوزه فعالیت شما که کارآفرینی در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار هست، این که اصلا این مقوله به چه معناست و به چه صورتی شما کارآفرین شدین رو میذاریم توی بخش دیگه. میخوایم یکم بیشتر با خودتون آشنا بشیم. یکم بیشتر از این که من شما معرفی کردم، خودتون رو معرفی بکنین، از تحصیلاتتون، سلیقه‌تون، سنتون به ما بگین و بعد بریم به سراغ این که حالا یکم برمیگردیم گذشته، اینکه یک فردی که الان پیش روی من نشسته، خانم حسینی عزیز، که به عنوان یک فرد موفق از کشور خوبمون ایران دعوت شدن به رادیو اقتصاد، چه ویژگی هایی داشتن که اون ویژگی ها کمکشون کرده که امروز ما در خدمتشون باشیم؟
بله، من لیسانس مدیریت بازرگانی گرفتم و فوق لیسانس MBA رو از سازمان مدیریت صنعتی گرفتم. دوران بچگیم در واقع خاطر آفرین ترین و خوشحال کننده ترین دورانیه که توی زندگیم داشتم و به طور کامل بچگی کردم و شیطنت کردم. بازنگری خاطرات بین دوستا و افراد فامیل در واقع یادآور این هست که من خیلی شیطون و خیلی کنجکاو بودم. روش های جدید بازی ها رو امتحان می کردم و همین شاید ویژگی ها به من کمک کرد که بتونم در واقع اینا رو توی زندگی من به کار ببندم. من اصولا آدم کنجکاوی هستم و سعی میکنم که هر کاری رو که فکر میکنم توان اجراشو خودم دارم حتما خودم این کار رو انجام میدم.
بله.
و سعی میکنم کمتر از دیگران کمک بگیرم. در واقع یه چند تا نقطه ضعف داشتم توی تصمیم گیریام که تحصیلاتم به من کمک کرد، یعنی عملا رشته مدیریت بازرگانی به من کمک کرد که بتونم این نقاط ضعفم برطرف کنم. رشته مدیریت دقیقا روی این زمینه تصمیم گیری خیلی تو زندگی و زندگی شغلی و زندگی شخصی من به هم کمک کرد. توی در واقع دوران دانشگاه و پس از اون، من بلافاصله بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم 4 ماه بعد شروع کردم به کار و در یک کارخونه تولید لبنیات کار خودم به عنوان کارشناس بازرگانی شروع کردم و سعی کردم که هر کاری رو که اونجا میتونم تو حیطه کاری خودم یاد بگیرم انجام بدم و یاد بگیرم.
بله.
گستره کارهایی که به عنوان یک کارشناس بازرگانی از انبار، خرید، فروش، بازاریابی و اینها بود انجام دادم تا توی مرحله بازاریابی علاقه شخصی خودم بود اونجا ثابت شدم.
اولین شغلتون همین جایی بودش که باید شدیم؟
دقیقا اولین شغلم اینجا.
چند سالتون بود اون موقع؟
اون موقع سوال سختیه، چون که فکر میکنم
24-25 سال.
بله، اولین در واقع درآمدی رو که داشتم هدیه کردم به مادرم و به خانومی که در واقع خیلی من دوست داشت و دائم دعا میکرد که من بتونم موفق از تحصیلاتم و از کارم موفق و سربلند بیرون بیام، هدیه کردم به اونها. و هرچند مقدارش خیلی الان خیلی کمه، ولی اون موقع خیلی زیاد بود و برام خیلی شادی آور و خوشحال کننده بود.
درسته. خیلی راحت عبور کردین از زمان کودکی تا رسیدین به سر کار. واقعا به همین راحتی بود؟ فراز و نشیب خاصی نداشت؟
چرا مسلماً دوران کودکی که خب چرا، بازی ها در واقع خودش چالش های خاص خودش رو داشت.
ویژگی مدیریتی تو در شما بود در همون زمان های بچگی که حالا مدیر گروهی بشین، رهبری بشین توی حالا بازیای حتی کودکانتون؟
بله، من در واقع رهبر گروهایی بودم که باهاشون بازی میکردن. یعنی ما 5 نفر بودیم، من و خواهرزاده هم، فاصله سنیمون کم بود و این 5 نفر رو من مدیریت میکردم. هر جا که میخواستیم بازی کنیم یا هر نوعی که بازی میکردیم، در واقع اخیراً ما خاطراتمون رو شروع کردیم نوشتن و هر کسی یه دفترچه خاطراتش رو اونجا نوشت. به خاطر این تو ذهنم بیشتر جا افتاده که نشون دهنده این بود که اکثر شیطنت‌ها و اکثر بازی‌ها رو در واقع با حضور من و رهبری من انجام می‌شد.
اون نقاط ضعفی که اشاره فرمودیم بهش که تحصیلتون در رشته مدیریت کمک کرد که اونا رفع بشه، چطور شناختی؟
اینها توی دوران بلوغ من اتفاق افتاد. وقتی که می‌خواستم یه خریدی انجام بدم، حتما نیاز داشتم یکی تاییدم کنه و دوران بلوغ دوران خیلی سختیه، به خصوص فکر میکنم برای دخترها که احساسی ترن. گذر از این دوران خیلی کمک میکنه به ساختن شخصیت آدم و اگر که یه راهنمای خوب باشه که بتونه در واقع این مرحله گذر رو راهنمایی بکنه تا آدم بتونه ساخته بشه خیلی مهمه. توی اون دوران برای من واقعا تصمیم گیری ها سخت بود، همش فکر میکردم که ممکنه اشتباه بکنم، از اشتباه کردن میترسیدم و همیشه به من میگفتن، خواهران به هم میگفتن که تو چرا برات انتخاب یک خرید آسون سخته، چرا رفتی رشته مدیریت که تصمیم گیری داره. ولی اونجا یاد گرفتم که اگر بخوام موفق بشم واقعا باید این کارو بکنم. یکی از اصول زندگی و شغلی این هستش که تو بتونی حتما توی مقاطع مشخص تصمیمای خودتو بگیری و اونو به مرحله عمل بذاری. این تصمیم گیری ها به تو کمک میکنه که راه و ادامه بدی، وگرنه مجبوری توی همون مقطع بمونی و آینده خوبی نمیتونی برای خودت تصور.
رشتتون رو دوست داشتین خانم حسینی؟
خیلی، من خیلی علاقه داشتم به رشتم.
درسته، الان علاقه دارین دیگه. اینطوری نبوده که واردش بشین حالا علاقه خاصی نداشته باشین و بعد علاقه من بشین با توجه به حالا ویژگی های شخصیتی که داشتین.
راستش اول رشته حقوق رو دوست داشتم چون فکر میکردم که توی رشته علوم انسانی حقوق بالاترین میزان رو میخواد، با اینکه رتبه خوبی تو دانشگاه داشتم، یعنی توی کنکور من رتبم 622 شد، ولی با این حال نتونستم رشته حقوق رو انتخاب کنم. ولی وقتی وارد رشته مدیریت شدم خیلی جذب شدم و جوری بود که حتی مثلا ترم یک من امتحان میان ترممو که دادم تمامی سرفصل جوابا رو نوشته بودم، ولی انقدر هیجان زده بودم که هیچی به ذهنم نمی اومد بقیه این توضیحات چیه. و استادم با توجه به شناختی که از من داشت و مشارکتم توی کلاس تمام نمره رو به من داد، ولی به شرطی داد که من بتونم تو پایان ترمین رو جبران کنم و استرس منو درک کرد توی این موقعیت و این خودش خیلی به من کمک کرد برای اینکه بتونم خودم رو نشون بدم و ثابت کنم که لایق این توجه هستم.
درست، بسیار عالی. تشکر میکنم از شما خانم حسینی. بیشتر با شما آشنا میشیم در حوزه فعالیتتون در زمینه بازاریابی و تحقیقات بازار. همراه ما باشین همچنان با ادامه برنامه زن و اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد. کسی که میتواند در زمان سختی خود را وادار به تلاش کند و قدمی به جلو بردارد سرانجام موفق خواهد شد. در مسیر پیشرفت اگر از تجربیات افراد کارآزموده استفاده کنیم یک قدم به موفقیت نزدیک می‌شویم. شنونده برنامه زن و اقتصاد هستین از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اگر دوست داریم با برنامه خودتون در ارتباط باشین از طریق شماره پیام کوتاه 3036-37 با ما در ارتباط باشین. Thank you. اگر از ابتدا شنونده برنامه بوده باشین، میدونین که گفتگو میکنیم با خانم مهندس مریم حسینی، کارآفرین در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار و مدیر طرح‌ها و پروژه‌های یک شرکت خدمات مشاوره ایم. طبق روال برنامه یه سرکی کشیدیم به گذشته خانم حسینی، از بچگیشون، از ویژگی‌هاشون بیشتر می‌خواستیم بدونیم که چه ویژگی‌هایی در خانم حسینی وجود داشته که الان ایشون رو کمک کرده که به موفقیت برسن. چطور خودشون رو شناختن، وارد بازار کار شدن، نقاط ضعفی رو اشاره فرمودن بهش که در خودشون دیدن و پیدا کردن که خودش شناخت این نقاط ضعف نقطه قوتیه که هدایت میکنه فرد رو به سمت موفقیت، و از کسب و کاری که شروع کردن وارد بازار کار شدن. خانم حسینی چه فعالیت‌هایی رو به غیر از کاری که الان حالا در حقیقت وارد شدین، وارد اون شرکت لبنی شدین، چه کسب و کارهایی رو به غیر از این کار انجام دادین تا به حال؟
راستش هم و تلاشم رو میذاشتم برای کارم، برای اینکه مجبور بودم سخت کار بکنم، خیلی نتونستم تو حیطه‌های دیگه وارد بشم. یعنی یه کار دیگر رو ساماندهی بکنم، ولی هم فکری و مشاورت با کسایی که میخواستن کارهای جدید رو شروع بکنن داشتم و سعی میکردم از باقی مانده وقتم برای ورزش استفاده بکنم. تو رشته های مختلف ورزشی شرکت کردم، چند تا مقام آوردم و توی مقاطع خاص حتی ممکن بود که مثلا من تازه آموزش رو شروع کرده باشم، ولی توی همون مقطع تونستم مقام بیارم. و فقط کارهای خیریه‌ای بوده که حالا به صورت فردی و یا خانوادگی انجام دادم.
درست، اشاره کردی مجبور بودین کار بکنین، این اجبار علتش چی بود؟
اجبارش فقط شخص خودم بود، اینکه وابسته به دیگران نباشم و ضمن این که یک نیروی بی‌مصرف نباشم. برام خیلی مهم بود که اگر من توانمندم و دانشی فرا گرفتم بتونم اونو توی محیط کار به کار ببندم و درست. چون که علاقه داشتم این کار انجام بدم سعی میکردم بهترین باشم. این
برمیگردیم به همون ویژگی بارز افراد کارآفرین که بارها در برنامه اشاره میکنیم که کارآفرینان افرادی هستن که مرکز کنترلشون درونیه، یعنی این که خودشون باید به رضایت برسن. تا خودشون راضی نباشن هیچ در حقیقت مانعی نمیتونه جلو راهی نباشه. حالا یه هر مدیری، هر کسی بیاد بگه من رضایت دارم، ولی تا اون کارآفرین خودش به رضایت نرسه دست از تلاش بر نمیداره. خب میفهمیدین خانم حسینی تو اون شرکت لبنیه انواع اقسام کارهایی که توی حیطه دقیقت کاریتون میتونستین یاد بگیرین و یاد گرفتین.
بله.
بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد در واقع اتون محدوده زمانی که کارو شروع کردم زمانی بود که جنگ تازه پایان گرفته بود و سهمیه بندی بود لبنیات و وزارت بازرگانی حواله های بازرگانی میداد، یعنی مشتری صف کشیده بود پشت در کارخونه و ما اصلا نیازی به بازاریابی نداشتیم عملا، و چون کیفیت محصول ما خیلی بالا بود تمامی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که دریافت کننده حواله بودن در واقع سعی می‌کردن که از اون کارخونه محصولات خودشون رو دریافت کنن.
نیازی به بازاریابی تو اون شرکت نبود،
به هیچ
مشتری خودش بود.
بله، در واقع مشتری التماس میکرد که محصول ما رو خریداری بکنه و مجبور بود مدت‌ها تو صف بایسته تا اینکه نوبتش بشه برای دریافت محصول. ما که با شروع کار من توی واحد به عنوان کارشناس بازاریابی، یعنی مستقر شدم دیگه توی اون واحد و ضمن انجام بعضی از کارهای بازرگانی شروع کردم بازاریابی، و با خواهش و اصراری که داشتیم از دفتر مرکزی خواستیم که به ما حواله های فروش آزاد بده. یعنی این خیلی کار ویژه‌ای بود، برای اینکه همه منتظر بودن که محصولاتشون رو بیان بخرن، ولی ما می‌خواستیم که یه بخشی از محصولات اجازه بدن خودمون به فروش برسونیم و با اصرار تونستیم این مجوز رو بگیریم و مشتریایی که خارج.
خب علت این موضوع چی بود؟ یعنی کلامتون رو اسخای می‌کنم وارد شدم.
خواهش می‌کنم.
خب مشتری بوده، یعنی اون شرکت اصلا نیازی نداشته که حالا شما خودتون وارد بازار بشین و یه زحمتی، شاید یه هزینه اضافی باشه. طبیعتاً هر چقدر اون محصول تولید می‌کرده همونقدر، حتی حالا شما فهم بودین که صف می‌کشیدن، یعنی هر چقدر بیشتر تولید می‌کرده باز گنجایشش و ضعفیتش رو داشته. چرا باید قبول بکنم پیش شرکتی که خودش بخواد کار فروش انجام بده؟
برای اینکه آینده رو پیش‌بینی می‌کردیم، آینده‌ای که در واقع سهمیه بندی‌ها از بین میره به تدریج و ما مجبور میشیم که تلاش بکنیم خودمون محصولمون رو به فروش برسونیم، و لازمه این بود که برخی از مشتری‌ها که خیلی ما رو قبول داشتن اونها رو نگه داریم برای آینده‌ای که پیش رومون بود. ضمن این که اقتصاد بعد از جنگ داشت شکل می‌گرفت و در واقع ما امکان خرید ماشین‌آلات و تکنولوژی خارج از کشور رو پیدا کرده بودیم و سیستم داشت ماشینی می‌شد، از حالت دستی خارج می‌شد، طبیعتاً میزان تولید ما افزایش پیدا می‌کرد. این افزایش میزان تولید لازمش بازار بود که اون بازار رو باید ایجاد می‌کردیم.
یعنی کوتاه‌نگر نبودیم، شما داشتیم به آینده فکر می‌کردیم.
دقیقاً. و این از بین 16 کارخونه‌ای که در واقع تو اون مجموعه بود، کارخونه ما در پیش قدم بود توی ایجاد واحد بازاریابی و انجام کارهای بازاریابی. و بعد شروع کردیم به تولید بسته‌بندی‌های کوچیک و اینکه حتی من روی طرح روی این بسته‌بندی‌ها رو شروع کردم، چون فقط یه برچسب می‌زدن تاریخ تولید و اسم طولانی کارخونه که حدود 8 کلمه بود روی اونا درج می‌کردن. من چون نقاشیم خوب بود یه طرح هاشور زدم و رنگ و میزی کردم و از مدیر عامل خواستم که اونو قبول بکنه که بزنیم روی
محصولات.
و بعد اونم قبول کردم و این شد اولین لیبل در واقع محصولات ما. و بعد رفتم سراغ بسته‌بندی ها که بسته‌بندی ها رو کوچیک‌تر بکنم، چون با مطالعه کرده بودم میدیدم که مثلا یه خانواده اگر که این محصول رو بخره به صورت فله و بعد بخواد نگهداری بکنه، شرط نگهداریش خیلی سخته. بعد از لحاظ بهداشتی خیلی بهتره که این بسته‌بندی ها کوچیک‌تر بشه. رفتم پیدا کردم جاهایی که میتونستیم با اون شرایط و امکانات موجود توی کارخونه اون بسته‌بندی ها رو بخریم و استفاده بکنیم و در واقع بازار فروش محصولات آزادمون رو شروع کردیم با این بسته‌بندی های کوچیک آغاز کردن.
درست.
و این باعث شد که مشتریامون خیلی خوشحال بشن و وابسته بشن به ما و این سبب شد که تعریف من کاری که اونجا انجام شده بود و ضمن این که ما به مشتری خیلی توجه میکردیم. قبلا مشتری وقتی میومد التماس میکرد محصول، طبیعتا برخورد فروشنده متفاوته، ولی ما مشتری مدار بودیم، سعی کردیم
که حالا میتونیم بگیم مزیت بزرگی که شما داشتیم برای حالا اون شرکتی که توش فعالیت میکردیم وجود خودتون بوده. یه نیروی مستعد، یه نیروی پر انرژی، یه نیروی که با خودش کلی ایده و طرح آورده برای یک شرکتی، خب طبیعتا خیلی مهمه. هنوزم همونجا هستین؟
نه، من مدت هاست که از اونجا اومدم بیرون.
خب چه اتفاقی افتاد که از اون شرکت خارج شدین؟ این دیگه احساس کردین دیگه کارتون رو انجام دادین، حالا با برین یه جای دیگه؟
نه، راستش اینطور نشد. در واقع من 3 سال اونجا کار کردم و بعد من دعوت کردن دفتر مرکزی شرکت که بیام دفتر مرکزی هم واحد بازاریابیش رو راه اندازی بکنم. اونجا سالا تلاش کردم، خیلی کار خیلی سخت بود. کار مثل توی شهرستان نبود، مثل کارخونه نبود و اینجا آدم ها خیلی متفاوت بودن. برشون سخت بود که یه خانم، اونم از خودشون جوانتر، بیاد و مسئولیت کار رو قبول کنه و بتونه در واقع به دیگران دستور بده یا
خلاصه خیلی نمایشون بکنه.
بله، راه نمایشون بکنه. چون تیمی که به من داده بودن یه تیم 3 نفره بود. اون تیم 3 نفره در واقع 2 نفرشون از من بزرگتر بودن، فاصله سنیمون زیاد بود، یکیشون از من کوچیکتر بود که فکر نمی‌کنم کار تازه است، جدیده و نیاز به ایده های نو داره.
اما شما موفق شدین تو این کار؟
بله، موفق شدم. منتها خیلی سخت بود، یعنی سخت در این شاید دورانی بود که من گذروندم و حتی تبعاتش تا سالها بعدم ادامه داشت. و تا این شد که مدیریت عوض شد و بعد تیم جدید که اومد، در واقع بازاریابی انقدر که گسترش پیدا کرده بود که نمیتونستیم دیگه با اون روش‌های قدیمی کار انجام بدیم. ضمن این که به این نتیجه رسیده بودیم که حتماً با توجه به گسترش رقبا، یعنی حضور رقبای جدید و گسترش بازار، نیاز به کار تحقیقات بازار داریم و این کار تحقیقات بازار باید ساماندهی میشد. هرچند که اینها رو برون سپاری میکردیم، ولی با این حال نیاز به تیمی داشت که اینا رو بتونه تدوین بکنه برای این کار و من همزمان داشتم اون کارم انجام میدادم، ولی واقعا نیاز به یه واحد دیگه بود. تا اینکه یه مدیر اومد واحد بازاریابی رو از من تحویل گرفت، یه مدیر جدید با تیم جدید، و بعد من طی چند ماه تونستم مدیر عامل قانع بکنم که اجازه بده من واحد تحقیقات بازار رو راه اندازی بکنم.
و اینجا بود که در حقیقت استارت کارآفرینی شما در حوزه بازاریابی تحقیقات بازار زده شد.
در حوزه تحقیقات بازار، یعنی من بازاریابی رو پشت سر گذاشتم و کارم توی تحقیقات بازار کلید خورد. اونجا من شروع کردم به گرفتن نیروهای جدید، نیروهایی که خودم باهاشون مصاحبه میکردم بر اساس ویژگی‌ها و توانمندی‌ها و تحصیلاتی که فکر میکردم نیازه توی این حوزه. خودم نیروها رو استخدام کردم. اولین نیروم بهترین نیروم بود که من همچنان هم با اونا در ارتباط هستم علیرغم اینکه سالها ازشون جدا شدم، و به تدریج که کار پیشرفت میکرد نیروهای جدید میگرفتم و این باعث میشد که من بتونم با استفاده از انرژی جدید اونها و توان علمیشون اینا سینرژی ایجاد میکرد و ما تونستیم توی محیط‌های جدید افکار جدید روش‌های جدید رو بیاریم تست بکنیم. و خوشبختانه مدیر عامل خیلی از این استقبال میکرد، وقتی موفقیت ما رو میدید به طور همه جانبه حمایت میکرد از ما.
کارتون دقیقاً چی بود؟ چه تحقیقاتی رو چه بازار انجام میدادین؟
اگر اجازه بدین من راجع به تحقیقات بازار یه توضیح بدم. اینکه تحقیقات بازار یک رونده که قبل از تولید محصول شکل میگیره، برای اینکه یک محصول وقتی میخواد بیاد وارد بازار بشه باید بدونیم مخاطبش چه کسایی هستن، از چه سطوح درآمدی برخوردارن، چه علایق و سلایقی دارن که بر اساس اون محصول و بسته‌بندی شکل بگیره. بعد که محصول تولید میشه همزمان میایم روی در واقع روش‌های تحقیقات بازار، همزمانی ورود این محصول به بازار، اینها رو باید مورد بررسی و پایش قرار بدیم، رقبا یا هستن نیستن، چه شرایطی دارن. و بعد از اون محصول وارد بازار میشه در واقع یه کار مستمر دائم شروع میشه که باید پایش بکنیم توزیع کننده ها رو، فروشنده ها رو و مصرف کننده ها رو که هر کدوم از اینها چه شرایطی قرار دارن و ما رو به چه سمتی هدایت میکنن. قدم بعدی ما باید چی باشه؟ آیا این محصول در طول دوره عمر خودش، منحنی در واقع به طور معمول میگن لایف سایکل، دوره عمر محصول، این محصول کجا قرار داره؟ آیا باید تغییر پیدا بکنه، شکلش تغییر پیدا بکنه و یا جایگزین یک محصول بشه؟ اینها تماماً کاریه که تو تحقیقات بازار از ابتدا تا انتها انجام میشه و بازخوردش میاد توی شرکت و باید اون تغییراتی که لازمه انجام بده، چه واحد تولید، چه واحد بازرگانی، بازاریابی و فروش، و این بازخوردها دوباره بره توی بازار بررسی بشه بین مصرف کننده ها و همچنین شرکت‌های توزیع و یا فروشنده.
درسته. قبل از اینکه شما این کار انجام بدین انجام نمی‌شد این کار توی هیچ کدوم از شرکت‌ها؟
توی شرکت‌های تابعه که به هیچ وجه انجام نمی‌شد، و یا اگر انجام می‌شد خیلی سطحی، مثلا فروشنده‌هایی که داشتن ازشون سوال می‌کردن ولی اصولی نبود، چیزی نبود که بر اساس اون لمس بکنن و بیان به صورت پایه‌ای و سازماندهی
بشه واحد جداگانه.
بله. و ضمن اینکه بیشتر در واقع مدیر عامل که آگاه باشن از این موضوع، تحقیقات بازار رو فقط یه هزینه میدونن و فکر میکنن که چه لزومی داره. بنابراین سعی میکنن از نیروهای خودشون انجام بدن. حتی تا مدت ها من مبارزه کردم با این که اگر آقای مثلا فلان معاون میره توی بازار یا مغازه بغل خونشون میبینه که یه محصول هست یا نیست، نمیتونه بیاد اینو تعمیم بده به جامعه و بگه آقا همه همینطورن. و یا این محصول اگر توی شرکت مورد بررسی قرار میده بین پرسنل، این نشون دهنده جامعه مصرف کننده نیست. دمشت. چون جامعه مصرف کننده سطوح متفاوتی داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. ادامه خواهیم داد صحبتامون رو با مهمان محترم برنامه، خانم مریم حسینی، مدیر تعهد و پروژه یک شرکت خدمات مشاوره ای و کارآفرین در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازار. همراه ما باشید. مختصر و مفید.
عوامل کلیدی موفقیت یا کریتیکال ساکسس فاکتورها در صنعت شما عبارتند از اون چیزی که به عنوان یک رویکردی که به استراتژی و اهدافتون بستگی داره، قابلیت‌های رقابت‌پذیریتون و نتایج تجاری که شما در کسب و کارتون باید برای دستیابی به آنها شایستگی داشته باشید. در واقع عوامل کلیدی موفقیت اون عواملی هستند که شما باید برای دستیابی به آنها تمرکز کنید، برنامه‌ریزی کنید و توان رقابتی داشته باشید. به لحاظ مالی باید موفق باشید و این عوامل کلیدی آن چیزی هستند که میتونیم ازش به عنوان نیروی محرک در کسب و کار شما نام ببریم. انواع مختلفی دارن اینها، ولی بهشون اشاره میکنیم به این که مثل عوامل حیاتی در بدن هستن. اون چیزی که در بدن ما به عنوان عوامل حیاتیمون هست رو اگر